اقیانوس جامعه از چشمه خانواده پر میشه. اقیانوس خانواده از روده های جامعه شکل میگیره. مدارس، مراکز، دانشگاه ها، شهرها، روستاها اجتماعاتی هستند تشکیل شده از خانواده های مختلف. اینجاست که اسلام توجه عمیقی به نهاد اجتماعی خانواده داشته. من آیاتشو دیروز براتون خواندم. نبی مکرم اسلام میفرماید خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی. بهترین شما اونیست که با خانوادهش بهترین باشه. بهترین شما کسیست که تو خانواده خودشو خوب نشون بده. بعضیا بیرون خودشونو خوب نشون میدن، تو محیط کار خیلی عالی نشون میدن. خیرن با همکار، خیرن با رفیق، با دوست، تو کوچه، تو خیابون، شرن تو خانه. رسول خدا فرمود خیر و شر شما رو با خانوادتون میسنجن. خیرکم لأهله. بهترین شما اونیست که خانوادهش ازش بیشتر راضی باشن، بیشتر بهشون برسه. و انا، منم که پیغمبر شما هستم، خیرکم لأهلی، به خانوادم بیشتر میرسم. خیر شما، بهترین شما هستم در همه جهات، از جمله رسیدگی به خانواده. بعد فرمودن ما اکرم النساء الا کریم و ما اهانهن الا لئیم. خانواده ها، مردها و افرادی که زنهاشون رو تحقیر میکنن لئیمند. اونهایی که خانواده هاشون رو تکریم میکنن کریمند. ملاک پستی و کرامت، ملاک برتری و سقوط. پیغمبر اکرم فرمود از زنهاشون بپرسید ببینید خانوادهشون رو تحویل میگیرن یا نه. ما اکرم النساء الا کریم و ما اهانهن الا لئیم. زنهاشون رو تکریم نمی کنن مگه آدم های با کرامت، اهانت نمی کنن، تحقیر نمی کنن مگر آدم های لئیم و پست. این ملاکیست که نبی مکرم اسلام به ما داده است. در یه سخن دیگری فرمود ملعون، دوبار لعنت کرد. مورد لعن است من زیع من یعول، کسی که عیال و خانوادهشو حقشو ضایع کنه، حقشو نادیده بگیره، بیتوجهی کنه. اینها نکاتی است که در دین ما، آیات ما، روایات ما، هیچ نهادی، هیچ مرکزی، هیچ مذهبی شما به زیبایی اسلام و قرآن در مورد حقوق خانواده پیدا نمی کنید. اونی که من امروز میخوام عرض کنم این مطلب است که یکی از حقوق و یکی از نکات مهم تو اخلاق خانوادگی بحث حجاب و عفاف است. یه مقداری من آیات و روایات و پیرامون این بحث بخوانم، هم مردها هم آخانوما، فرق نمی کنه. ببینید معضلی که الان ما تو جامعهمون داریم و متاسفانه به رسانه هامون هم راه پیدا کرده، عدم رعایت فرهنگ عفاف، حجاب و عدم رعایت پوشش و حریم مرد و زنه. من دو تا شخصیت به شما معرفی کنم از قرآن که اینا شخصیت های مظهر عفاف، حجاب و حیا هستن. یکی زن، یکی مرد. کیان اینها؟ یکی یوسف، یکی حضرت مریم. هر دورم میگم بعضی از مفسرین از این آیاتی که میخونم امروز استفاده کردن مقام مریم در این بُعد به یه معنا بالاتر از حضرت یوسفه. چرا؟ قرآن کریم هر دو شخصیت رو ستوده. میفرماید یوسف وقتی در اتاق دربسته دچار گناه شد و لقد همت بهی، زریخا دنبالش میدوید و هم بها. یوسف هم جوان بود، زیبا بود، مجرد بود، طبیعتا میل جنسی داشت. لولا ان رعا برهان ربه، لطف خدا و زمینهی که در خودش بود جلوی این قصدشو گرفت، جلوی این همت و جلوی این میل جنسیشو گرفت، خودشو نجات داد. این یه الگو. الگوی دوم مریم است. مریم وقتی تنها نشسته، یه وقتی یه مردی داره میاد به طرفش، قرآن اینجا زبان بحث رو عوض کرده. مریم اهتمام به اون مرد نورزید، بلکه نهی از منکر کرد، امر به معروف کرد، گفت اعوذ بالرحمن منک، من پناه میبرم به خدا از تو، ان کنت تقیا، اگر تقوا داری، اگر پرهیزکاری. همون حرفی که یوسف دارد، لولا ان رعا برهان رب. هر دو شخصیت مظهر عفافند. یوسف برهان رب نجاتش داد، جناب مریم پناه بردن به خدا، که هر دوی اینا به یه چیز برمیگرده، یعنی تقوا، یعنی خویشتنداری، یعنی عفاف. ببینید قرآن برای مردها الگوی یوسف داده، برای زنها الگوی مریم. لذا دارد تو بعضی روایت قیامت که میشه، بعضی ها که معصیت زنا یا فحشا یا بیبندوباری مرتکب شدن، بهشون میگن چرا این کارو کردید؟ میگن خب جوون بودیم، قشنگ بودیم. میگن یوسفو بیارید. میگن تو قشنگ تری یا یوسف؟ چرا گناه کردی خانم؟ خب من جوان بودم، زن بودم، میل داشتم. میگن مریمو بیارید. میشه اون خانم. خانم این مریم پیام، مریم مادر حضرت عیساست. ببین تو نسبت به او برتری داری یا او نسبت به تو؟ مردها، جوان ها، یوسف ببینید شما زیباتر بودید یا یوسف؟ این الگوها رو ارائه میکنن. قرآن که نمیخواد قصه بگه، نمیخواد داستان بگه. بحث عفاف و بحث حجاب در سوره احزاب آیه 59 میفرماید اگر تو جامعه پوشش باشه، دو تا اثر مهم داری. این دو تا اثر رو عزیزان من دقت کنید و خودتون روزنامه ها رو بخونید، اخبار رو بخونید، ببینید این آیه چقدر قشنگ تو جامعه پیاده میشه. میفرماید آ ایها النبی، سوره احزاب آیه 59، پیامبر قل لازواجک، اول به زنا خودت بگو. رهبر یک جامعه، مدیر یک جامعه، اول خانواده خودش باید اصلاح بشه. اگه خانواده یک کسی اصلاح نبود، اگه خانواده یک کسی خود خانوادهش رو تذکر نداد، نمیدونه به مردم تذکر بود. اول به خاندان خودش. لذا خدا از زن پیغمبر شروع کرد. پیغمبر به زنات بگو و بناتک، به دختراتم بگو، و نساء المؤمنین، سوم به زنای مردم، زنای مؤمنا. پس اول همسران خودت، بعد دختران خودت، بعد زنای مؤمنین بگو چه کار کنن. بگو یدنین علیهن من جلابی بهن، بگو این لباس بلند، جلباب به معنای همون پارچه های بلند مثل چادره، بگو این جلابی و این پارچه ها رو از روی سر پایین بندازن، مثل چادر در بیارن، مثل مانتوهای بلند در بیارن، نه یقه پیدا باشه، مو پیدا باشه، از روی سر. این آیه، آیه حجاب تو قرآن. حضرت امام میفرماید منکر حجاب منکر ضروری دینه و کافره، چون منکر ضروری دین شده، منکر حکم اصلی در دین شده. این آیه صریح تو قرآن، بگو از بالای سر تا پایین بیاندازن این پوشش رو که بپوشونه بدنشونو. اگه این کارو کنن دو تا اثر داره. یک، ذالک ادنا ان یعرفن، شناخته نمیشن، نمیگن زن فلانیه، دختر فلانیه، سینش چنین بود، پاش چنین بود، بدنش چنین بود، نمیشناسن. کسایی که چادریان، چادرشون هم خوبه، کی میشناسه تو کوچه، تو خیابون، کی نگام کنه تشخیص نمیده، نمیشناسن. اما بعضی حجاب ها اگه به یه مرد بگی آقا فلان خانم رو توصیف کن، قدش و قیافش و زانوش و پاش و سینش و همه برای توصیف، انقدر بد تو خیابون اومده که همه میشناسن تیپشو. فرمود یک اثرش اینه، شناخته نمیشید. دو، فلا یعذین، اذیتم نمیشید، آزارم نمیبینید، کسی به شما لطمه نمیزنه. بنده در روزنامه خوانده هفته گذشته، یک خانومی در تالار تهران آمده ارکستر اجرا کرده، خانوم نوازندهی که حالا اومده با همین وسائل موسیقی نواخته، هم یه معذلی شده تو جامعه. واقعا انسان قمم آدم میبینه گاهی، دخترای جوان تار به اندازه قد خودشون پشتشون آبزون تو خیابون دارن میرن، کلاس آموزش موسیقی، کلاس آموزش غنا. این معذلیست. بنده مکرر دیدم خودم که این خانومه که با این تار بلند به دوش، با این حالا اسم این دستگارم من بلد نیستم، دستگاهی که دستش دارن تو خیابون میره، 10 تا 5 تا گاهی وایسادن با ماشین توجه کردم، هر جوانی رد میشه یه چیزی میگه، هر جوانی رد میشه یه مطلبی میگه، چون این تیپ گاهی چادری هم هستا، ولی آویزان کردن این تار بلند به کمر یا این ویالون یا این نمیدونم سنتورین وسایلی که حالا مینوازن باش، که اینم معضلی است، باید تو جامعه توجه بشه. این خانم ارکسترش رو اجرا کرده، آمده بود کلانتری شکایت، من تو روزنامه خواندم، ارکسترش رو اجرا کرده، زیبا هم اجرا کرده، آمده بیرون تو خیابون، ماشین جلو پایک سوار شده، پایک سوار شده به عنوان مسافرکش، یک نفرش رو سوار کرده، تو راه رفته یکی دیگه پیوسته، دوم، سوم، چهارم، پنجم، خانم رو بردن تجاوز چندین مرد بفرمایید لاابالی، عفتش و حجابش و عفافش و غیرتش و حالا اومده خانواده‌اش شکایت، چه کار میتونن بکنن؟ بالاخره این چرا سراغ شما اومده که تو تالار ارکستر نواختی؟ چون دیده شما رو، شناخته شما رو، چهره مبینه، اینا باید احتیاط بشه. آقا علی ابن موسی رضا نشسته بود، یه بچه دختر وارد شد، یکی یکی هر کسی دستی به سرش کشید، خب بچه به هر حال بچه کوچیک عواطف شهوانی انسان بهش نداره، غالبا احساسی و عاطفی، یکی دو تا سه تا رسید به امام رضا، آقا فرمود چند سالشه؟ گفتن آقا 5 سالش، با دست اشاره کرد ببریدش بیرون، فرمود ببریدش بیرون دیگه بی حجاب نیاد در جمع. شما ببین الان گاهی برنامه‌های کودک تلویزیون ما دخترای 9 ساله با پای لخت تو تلویزیونه، درسته 9 سال 8 سال 7 سال حالا فرضم کنیم به تکلیف نرسیده، فرض کنیم تکلیفش مونده، اما شکل گرفته زیباییش، شکل گرفته قیافش، میبینی تصویرش، عکسش به عنوان درست برنامه است، مال بچه ها اجرا میشه، ولی مخاطب این برنامه های کودک بزرگاش بیش از بچه هاشه، بزرگاش بیش از کودکاشه، درسته این مجری محترم مجری برنامه اطفاله، ولی تکخانیش، شعرخانیش، گاهی شبیه رقص برنامه رو اجرا کردن، بالاخره تو یک رسانه عمومی داره پخش میشه، با یه مرد جوان اجرای برنامه کودک، خب ها دو تا خانم اجرا کنید، دو تا آقا اجرا کنید، چرا یه مرد یه جوان، آقای جوان یه خانم، مغازله و لفاظی و الفاظ بفرمایید به اسم برنامه کودک، درسته من قبول دارم، ولی نمیشه که 8 سال 7 سال پای لخت بدون جوراب دامن کوتاه، خب درسته حالا تکلیف نیست، ولی این نشان دهنده خطدهی به این فرهنگ، نشان دهنده وقتی 10 تا اسم سوال میکنی یه اسم شرعی توش نیست، یا آزیتاس یا آناهیتاس یا نمیدونم چیشیه، خب این اسمو که تبلیغ میکنه، فرهنگو که از 7 سالگی تبلیغ میکنه، اینا باید توجه بشه. دشمن گاهی ناخواسته وارد فضاهای زندگی ما میشه، حجاب و عفاف فرمود 2 تا اثر داره، اولا شناخته نمیشی، ثانیاً اذیت نمیشی. مرحوم آسد محمد باقر سیستانی رضوان الله تعالی علیه میگد من تصمیم گرفتم یه جوری خدمت آقام امام زمان برسم، این قصه رو خوب گوش بده، میگه 40 جمعه رفتم تو مسجد محلمون زیارت عاشورا، این زیارت معتبر، این زیارت مستند، این زیارت قابل اعتماد و وارد از امام معصوم و وارد از امام باقر و امام صادق، این زیارتی که آثار دنیوی و اخرویش بی نظیره، میگه تصمیم گرفتم این زیارت عاشورا رو 40 جمعه بخوانم. حالا 40 عددی است که تو هر کاری آدم انجام بده ملکه میشه، 40 روز آدم اخلاص بورزه اثر داره، 40 شب آدم یه نمازی رو یه عبادتی رو انجام بده، 40 در خصوص مجموعه عبادات، مجموعه ارزش ها اگر انسان انجام بده تو روایات توصیه شده، مثل عزیزانی که حالا 40 شب جمع کران میرن، حالا در خصوص اونجا 40 شب وارد نشده، اما عدد 40 خوبه، حالا 40 شب برن نماز بخونن، 40 شب برن یک مثلا مسجدی زیارت بخونن، 40 شب بیان پشت سرم زیارت حضرت معصومه، 40 مثلا شب برن مسجد سهله، این برای انسان یه ملکه ایجاد میکنه، کما اینکه روایاتی هم دارد 40 صبح 40 روز کسی کاری رو انجام بده ملکه میشه، میگه 40 تا جمعه تصمیم گرفتم بیام زیارت عاشورا بخونم، فقط هم نیتم این بود آقام امام زمان ارواح و نافده ها رو زیارت کنم. یکی از این جمعه ها میگه هنوز تمامم نشده بود، یه وقت احساس کردم یه حال خوشی دارم، پاشدم عاشورا رو که خوندم از مسجد آمدم بیرون، دم یه خانه نزدیک مسجد یه بوی عطری ازش میاد، یه نوری ازش میاد، نور مادی نیست، مردم دارن رد میشن نگاه نمیکنن، ولی این نور منو به خودش جلب کرد. رفتم جلو دیدم در باز، اجازه دارم وارد بشم. رفتم اونجا دیدم یه جنازه رو زمینه، روش هم یه پارچه کشیدن. یه وقت دیدم آقای نورانی، آقایی با اون چهره که تو روایات ما توصیف شده کنار این بدن نشسته. سلام کردم، متوجه شدم آقا و مولایم حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف. این قضیه در بیداری اتفاق افتاده، رؤیت امام زمان، امکان حضور امام زمان رسیدن مفتوح. صاحب العبقری الحسان مرحوم نهاوندی رضوان الله تعالی علیه، صاحب النجم الثاقب، اینا فراوان از این قصه ها نقل کردن، همش هم درسته. منتها این که گفتن شما ادعای رؤیت نکنید، خواستن کسی دکان باز نکنه. اگه گفته بودن که چه میشد، نگفتن گاهی این کارا پیش میاد تو جامعه، گاهی بعضیا میان ادعای نیابت میکنن، از طرف ها خط میارن، کاغذ میارن، پارچه میارن، جلوی اینا رو خواستن بگیرن. و الا امکان رؤیت برای سید بحرالعلوم مقدس اردبیلی، شخصیت های بزرگ، فراهم بوده. هیچ وقت هم نخواستن از این طریق دکان باز کنن، بلکه خواستن در واقع ارتباط شخصی برای خودشون بوده. اگه پیامی هم داشته نقل کردن، این داستان رو ایشون نقل میکنه. اواخر عمرش دیدم آقا نشسته، فرمودن محمد باقر دنبال من میگردی، ببین من اینجام. گفتم آقا اینجا چه میکنید بالا سر این جنازه؟ فرمود این خانم از دنیا رفته، آمدم در مراسم شرکت کنم. خانم کیه مگه؟ از اولیاء امام. فرمودن این خانم در کشف حجاب، کشف حجاب رضاخانی و دوران مبارزه با حجاب، 7 سال از خانش بیرون نرفت، برای اینکه مجبور میشد اگه بیرون بره حجابشو برده. 7 سال تو خانه نشست برای اینکه بیرون نره و کشف حجاب کنه. لذا اومدم سر جنازه، اومدم کنار بدنش. ببینید اینا یه نکاتی است، یه مسائلی است. مرحوم علی ابن ابراهیم قمی اعلی الله مقامه الشریف خودش نقل میکنه در این تفسیری که منسوب به ایشونه، میگه موسی بن عمران تا دید دخترای شعیب جلوش را افتادن، باد میزنه لباسشون بالا میره، چادرشون بالا میره، خطره، گفت برید پشت سر من جلو میرم. گفتن بابا راه رو بلد نیستی. گفت من میرم هر کجا اشتباه بود علامتی نشانه ای سنگی بیاندازید من راه رو پیدا میکنم. پیامبر فرمود پشت سر شیر راه برو، پشت سر نامحرم راه نرو. شیطان خودش به حضرت یحیی گفت 2 سلاح برنده ترین سلاح منه، پشتوانه منه، کید منه، 2 سلاح برای من نور چشم منه. یکی غضب، آدمی که غضب میکنه آدم میکشه، فحش میده، جنایت میکنه، معلومه دیگه غضب شاخه ای از دیوانگی است در روایات داره. یکی هم النساء، زنهای نامحرم. گفت این 2 نور چشم و برنده ترین سلاح من هستن. برادران عزیز، خواهران گرامی، عزیزانی که صدای منو میشنوید، خواهرای محترم، پخش میشه بعضی دیگه تو کشور میشنوند، برای همه عرض میکنم در طول تاریخ همیشه یکی از حربه هایی که دشمن برای انحراف جامعه استفاده کرده از همین حربه بدحجابی و گسترش فساد در جامعه بوده. شما اندلس 800 سال مسلمان ها حکومت داشتن، 92 هجری اندلس اسپانیای امروزی فتح شد، 898 سقوط کرد. یعنی 806 سال مسلمان ها در اسپانیای فعلی حکومت داشتن. صدها خلیفه اومد رفت، بنی امیه نصب میکردن، بنی عباس نصب میکردن، گرچه بی کفایت بودن اونا، گرچه خود خلیفه های مسلمان گای اهل فساد بودن، اما به هر حال 800 سال 8 قرن یه حکومت دوام آورد. شکار کردن مسیحا که این جامعه رو از اسلام برش گردوندن به مسیحیت، مسلمان ها رو مجبور کردن بیان مسیحیشن، جوان ها رو کشیدن به مسیحیت، با همین فساد، با همین کاباره ها، با همین مراکز شراب، با همین کلوب های شبانه، با همین گسترش زنها و دختران زیبای مسیحی تو پارک ها جوان مسلمون و هویتشو گرفتن، راحت برش حاکم شدن. چطور قوم موسی شکست خورد و بلعم تونست اونها رو با اون جریانات نذاره پیروز بشن؟ تو روایت دارد گفت زناتون آرایش کنید، دختراتون آرایش کنید، بفرستید بین لشکر موسی. اینا جذب میشن، مرتکب فحشا میشن، بیماری میاد و اومد طاعون افتاد تو لشکر موسی. 20,000 نفر از لشکرش از بین رفتن، پشت دروازه های انطاکیه مانده، نتونستن حمله کنن. چرا؟ به خاطر همین فسادی که در جامعه ایجاد شد. این چند جریان و این چند مورد عرض کردم برای اینکه بدانید اگر در جامعه بی حجابی، بی عفتی، بی غیرتی، روابط نادرست برقرار شد، قرآن میگه دو تا اثر دارد. یک، باعث میشه اگر حجاب شد شناخته نشید، اذیت نشید، عکسش هم باعث میشه شناخته بشید، دختر فلانیه، زن فلانیه، عرضم به حضور، و اذیت بشید، آزار ببینید، دچار مشکل در جامعه بشید. اینه که عرض میکنم برادران و خواهران، آقایان توجه به این نکات داشته باشن، هم دختر بچه ها، هم دخترها، هم دخترهایی که دانشگاه میرن، هم خانواده ها، هم رفت آمد ها، هم گفتگوها. اسلام مرز برای اینا تعیین کرده. یه خانمی آمد پیش پیغمبر، خیلی جالب این داستان، طولانیه منتها من یه تکشو میگم. اینو مرحوم حاجی نوری، استاد عاشق عباس قمی، حاجی نوری صاحب مستدرک الوسائل اعلی الله مقامه الشریف، خدا همه گذشتگان، همه علما، همه کسانی که قلم زدن و امروز ما بر سر این سفره نشستیم، خود مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله تعالی علیه، آثارش ببینید چقدر با برکت، اخلاص بود در اینا، تقوا بود در اینا. مرحوم محدث نوری یک کتاب دارد به نام مستدرک الوسائل. عزیزانی که اهل تحقیقید، تو جلد 14 صفحه 248 249 حالا یکی دو صفحه این ور اون ور نگاه کنید، این قصه اونجاست، این جریان اونجاست. خانمیست به نام حولا، حولا باهی جیمی، ایشون عطر می آورد برای خاندان پیغمبر. تو روایت دارد عطاره لآل بیت نبی، یعنی عطر می آورد، بوی خوش می آورد، چیزایی که استفاده می شد برای خاندان پیامبر. خودش میگه یه روز شوهرم صدام زد، کارم داشت، من توجه نکردم، بدخلقی کردم. گاهی اتفاق میفته، دیروز روایتش هم خواندیم. بالاخره آقایون، خانوما، گرچه برعکس گاهی گوش میدن، بعضی خانوما شب من تماس داشتن بودن، همه حرفایی که شما زدی آقایون ما اومدن، سفارش هایی که به خانوما کردی به ما میگه، اونایی که به خودشون گفتی نمیگه، عکس نباشه واقعا، عینش باشه. میگه من یه مطلبی به من گفت شوهرم، من توجه نکردم، عصبانی شد، ناراحت شد، اومد از خونه بیرون. نشستم پیش خودم فکر کردم کار بدی کردم، وقتی وارد خانه شد بلند شدم، فقبلت یده او یدی، دستشو بوسیدم، گفتم من اشتباه کردم، من نفهمیدم، عذر میخوام. منو با دست زد یه کناری و روشو برگردون، توجه نکرد. اینم بده آقا، بعضی ها عذرپذیر نیستن، آقا خانم یه اشتباهی کرد، آقا یه اشتباهی کرد. این چقدر این مرد معلوم میشه که شدید غضب بوده در برخورد. خیلی داستان جالبه، حاجی نوری آورده میگه من دستشو بوستم توجه نکرد، پاشد رفت بره مسجد، دنبالش رفتم، هی من شانه به شانش میرفتم، هی این جلوتر میرفت که من بغلش راه نرم، پاس میگه باب قهرم مثلا، هی من میدویدم اون تندتر میرفت. از مسجد آمد بیرون، باز رفتم جلو باش صحبت کردم، دیدم برگشت. رفتم زودتر از او به خانه، آرایش کردم، غذا آماده کردم، زمینه فراهم کردم، آمد توجه نکرد، شب تو بستر توجه نکرد. منم میگه از دو چیز میترسیدم، مخافت النار، این جالب این روایت، یکی گفتم خدا غضب شوهر باعث نشه جهنمی بشه، چون نبی مکرم اسلام فرمود، فرمود به زنها اگه ثواب جهاد میخواید ببرید، جهاد زن خوب شوهرداری کردنه. فرمود مردی که از دنیا میره، زنی که از دنیا میره، همسرش باید ازش راضی باشه. بذار زهرای مرضیه با اون عظمت در بستر اول مطلبی که از امیرالمومنین میخواست همینه، علی جان از من راضی هستی یا نه، میخوام با رضایت از دنیا برم. میگه هر چه کردم این دلش نرم نشد، میگه تا صبح نخوابیدم و بکت بکاءن شدید، هی گریه کرده از دو چیز، یکی مخافت النار و یکی مخافت الله. عزیزان مراجعه کنید قصه رو تو سوره، تو تفسیر همین کتاب مستدرک الوسائل با همین توضیح که من میگم، حدود 5 صفحه است این داستان، حدود 5 صفحه حدیث مونتا، من یه تیکش رو عرض میکنم. گریه کردم تا صبح نخوابیدم، گفتم خدایا از تو میترسم از قیامت، اگر مسئله شرعی نبود که محل نکنه، منم یه ما بهش محل نمیکنم، باشه ولی از دین و از مسائل شرعیش میترسم. صبح میگه بلند شدم و آمدم در خانه پیغمبر اکرم در زدم. ام سلمه آمد پشت در گفت کیه؟ گفتم حولا هستم، حولا عطاره. گفت عطری آوردی برام؟ گفتم نه بابا گرفتارم، اومدم مشکل رو حل کن. اومد تو خانه شروع کرد گریه کرده. های ام سلمه بابا ساکتش میکرد، چیه حرفتو بزن. گفت قصه اینه، یه اشتباهی کردم، آقا ناراحت شده، حالا دستشو میبوسم راضی نمیشه، دنبالش میرم راضی نمیشه، دم مسجد رفتم آرایش کردم، خونه براش فضا آماده کردم، ابدا چه کنم؟ والا منم نمیدارم، سبک رسول خدا بیاد. نشست پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله، نبی مکرم آمدن و گفت یا رسول الله اینطور شد. حضرت فرمودن برو بهش بگو اگه مردی بزنش توجه کنه، مردی بزنش عنایت کنه، مردی زنش رو تحویل بگیره، فرشته ها میان اون مرد در آغوش میگیرن. خلاصه این تذکر رو بهش بده، مسلم اگه میرفت میگفت که رفت و گفت حل میشد مشکل، و تاریخ نداره اینه ولی حل شده قضیه. میخوام اینو عرض کنم چون سفارش پیامبر و اصحاب خیلی اهمیت میدن. عرض من یه تیکشه، همه این داستان رو برای اینجا گفتم. پیامبر فرمود حولا بشین من یه سفارش هایی بهت بکنم. حدود 4-5 صفحه است تو تا حدیث، پیغمبر یکی یکی حقوق مرد رو برای حولا شمرد که زن چی باید رعایت کنه، زن چه وظایفی داره. این روایت باید به نظر من مطرح بشه تو جامعه، یکی یکی شمرد. من نه الان حفظم نه وقت دارم برای شما بگم، ولی مستدرک الوسائل نزدیک 4-5 صفحه وجود مقدس پیامبر گرامی عزام یکی یکی یا حولا اول هر کدومش اومده. زن باید زینتش اینطور باشه، زن باید حجابش اینطور باشه، زن باید در برخورده با شوهرش اینطور باشه، تو ناملایمات چطور باشه، تو شادیش چطور باشه، تو غمش چطور باشه. حالا ببینید یه داستان کوتاهی پیش اومده، یه نفر اومده خدمت پیامبر، یه قصه دعوایی با شوهرش، اونم نه دعوای بیمهری، پیغمبر فرصت و مختنم شمرده مفصل یه روایت براش فرموده. چرا؟ معلومه این اهمیت خانواده است، این اهمیت و رسیدگی و توجه به خانواده است. این مسئله عفاف و حجاب که من به همین میزان در این بخش اکتفا کنم، خلاصه عرضم این است که آقا مسئله حجاب، عفاف، پوشش در جامعه که معل اسف داره کاهش پیدا میکنه، کم رنگ میشه، تو کودک و نوجوان میاد جلو، رسانه های ما باید ترویج کنن حجاب رو، مسئله موسیقی، مسئله غنا، مسئله تکخانی خانوم ها، متاسفانه عرض کردم گاهی به اسم برنامه کودکی ولی بالاخره تکخانه، داره شعر میخونه، داره پخش میشه، اینا باید توجه بشه. منتها این نکترم بگم عزیزان، آقایونم باید این طرف رو رعایت کنن. راوی میگه رفتم خونه امام باقر، ما هر وقت خدمت امام باقر میرفتیم یه اتاق ساده‌ای بود، لباسای ساده‌ای. اون روز فرمود بیا داخل، رفتیم تو اتاق اندرونی، دیدیم نه آقا این اتاق فرق میکنه، اتاق درون امام، اتاق داخلی با اتاق بیرونی فرق میکنه. این اتاق تزیین شده از زیباست، دیدم امامم لباس قشنگی تنشه، امامم رنگ بسته به محاسنش رنگ کرده، دیدم خلاصه چهره امام، اتاق امام، لباس امام و بیرون داخل خانه متفاوته. عرض کردم یبن رسول الله اینطوره؟ فرمود اینجا محل زندگی همسرمه، مرد اگر به خودش برسه همسرش به مردای دیگه تأسف نمیخوره، قبطه نمیخوره، خوش به حال فلانی، قیافش اینطوره، لباسش اینطوره، چهرهش اینطوره. فرمودن دلیلش آن است که این اتاق زندگی همسرمه، من با خانوادم زندگی میکنم. ببینید عزیزان یه مرد گوریده شوریده با لباسای ناپسند با وضع مبهم تو کوچه داشت میرفت. آقا به نظرم امیرالمومنین علیه السلام اگه اشتباه نکنم، بله، حضرت علی علیه السلام تا دیدش یه نگاهی کرد به قیافه. آقا ما که مردیم، از بعضی مردا آدم متنفر میشه با این قیافه، آقا چطور زن میخواد جذبش کنه؟ من به یه کسی جوانی که دیدم چهره خودش رو به یه شکل در آورده، سر رو تراشیده بود، یه وضعیتی که حالا مثلا با پیرمردای 80 90 ساله این تیپ جور در میمد، نه با جوان 17 18 ساله. گفتم عزیز من دارم فرار میکنم از تو، چطور خانم تو میخواد با تو خونه زندگی کنی؟ انسان باید توجه داشته باشه. آقا نگاه کردید یه آقای گوریده به هم ور، لباسای نامنظم، حضرت یه نگاهی بهش کرد فرمود و اما به نعمت ربک فحدث. مگه خدا نگفته نعمت منو یادآوری کنید؟ و اما به نعمت ربک فحدث. و گاهی هم میان خانوما میگن آقا شوهرمون داره، وضعش خوبه، به خودش نمیرسه، ملاحظه نمیکنه. مخصوصا آقا هرچی انسان پیر میشه، سن بالاتر میره، بیشتر باید نسبت به این نکات توجه و اهتمام داشته باشه. خلاصه بحث امروز ما نسبت به خانواده بحث حجاب و عفاف است با این نکاتی که عرض کردیم. گرچه حالا گفتن ما کافی نیست، ولی ممکنه دو تا چیز در انتظار شماست، یکی اذیت نمیشی، یکی هم شناخته نمیشی. طمع بکنن کم مگه پیش میاد؟ حوادثی که گاهی طرف زنش از دستش خارج شده، بچه‌شو به قتل رسونده، طلاق گرفته با دیگری ازدواج کرده، کانونا رو از هم پاشید، خب اینا همدیگر رو نبینن که این اتفاقات نمیفته. باید توجه بشه، مخصوصا خانمای محترم تو مجالس خانگی، تو عروسی ها نسبت به کودک ها این بچه ها رو پر رو بار نیاریم. اشعاری که خوانده میشه توجه بشه به این نکات، موسیقی، رقص، آواز، حرام، به طور کلی اینها به قول خدا رحمت کنه مرحوم استاد محمد تقی جعفری رضوان الله تعالی علیه میفرمود غنا و موسیقی یک نوسان احساسات داره، یک ریزش و فرو ریختن معنویت. وقتی میزنه میری بالا، وقتی میزنه نوسان پیدا میکنی، وقتی مینوازه احساس و یک شادی و طرب میکنی، ولی وقتی تمام میشه یه مرتبه معنویت میریزه. این آدم دیگه میتونه وایسه بگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، این آدم میتونه با السلام علیک یا ابا عبدالله عشق بریزه، این آدم میتونه عرضم به حضور شما با نگاه به حرم حضرت معصومه منقلب بشه. طبیعی است که این حالتها رو از انسان میگیره. زندگی اهل بیت امام نشان میده. شما ببینید آقا عقیله بنی هاشم زینب کبرا تا وارد مجلس دشمن شد، مجلس یزید شد، خب شنیدید وقتی چوب به لب و دندان ابا عبدالله اون خبیث شروع کرد زدن، یکی از این کنیزاش که حالا یه مقداری علاقه داشت به اهل بیت با یه وضع نامناسبی دوید تو جلسه، کنیز یزید بود، گفت نزن این پسر پیغمبره. نوشتن یزید عباشو برداشت انداخ رو سر این زن، رو بدن این زن که پیدا نباشه، یقینا بیجاب نبوده، مثلا لباس معمولی بوده پشت پرده انداخ، گفت نبیننت یعنی این خبیث داره به مسئله حجاب کنیزاش اهمیت میده. و وقت زینب کبرا وقتی وارد مجلس یزید شد، شما میدونید شام سفر وارد شدن، یعنی تقریبا 20 25 روز بعد حادثه کربلا، خیلی اذیت شده، کوفه رفتن، تکریت رفتن، تو مناطق مسیر اومدن، اذیت کشیدن. خب طبیعیه وقتی وارد میشن باید گله کنه از این وضعیت، چرا ما رو اسیری بردید، چرا ما رو تو این شهر اون شهر گردوندید، چرا ما رو کوفه. اما هیچ، زینب کبرا تا وارد مجلس دشمن شد گفت امن العدل یبن الطلقا تخدیرو که حرائرک، آیا این عدالت زنای خودت پشت پرده باشن؟ و بنات رسول الله سبایا، سوق بنات رسول الله، تا این تعبیر از سبایا، دخترای پیغمبر، زنای پیغمبر، فرزندان پیغمبر، ایالات رسول الله، اینطور بیان در مقابل نامحرم، این عدالت. اول اعتراضی که کرد این بود، دختر کوچولوی ابا عبدالله تا عمش اومد شب 11 اون بالا سرش، اول مطلبی که گفت اخرقتون اندک استروبه ها رأسی، عمه تو که پارچه داری من سرمومه پوشونم. حالا این دختر 3 سال بوده، 4 سال بوده، 5 سال بوده، بچه بوده، حجاب برش نبوده. خب چطور شما اینطور تزیین میکنه دخترتو تو برنامه کودک میفرستی با 7 سال 8 سال سن، بیرار پسر مینشونی، اونطور بیان تو برنامه شعر بخوانن اجرا خود، چه اشکال داره با چادر بیاد؟ چه اشکال داره با مقنعه بیاد؟ ترویج حجاب از کودکی بکن، بذار برنامه های ما از کودکی خط بده. بچه 4-5 ساله میگه عمه جان آیه تقطه پارچه خدمتتون هست من سرم بپوشونم؟ این درس رو اگه ما از عاشورا نگیریم، از کربلا نگیریم، چه درسی میخواییم بگیریم؟